الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در قضایای حملیه که اکثریت اونها را قضایای حملیه غیر معوله تشکیل میدهد، مثل همین قضایای زیدون قائمون، زیدون عالمون و امثال ذالک، بالاخره بین موضوع و محمول حد اقل باید در رابطه با وجود خارجی اتحاد وجود داشته باشه. دیگه در قضایای حملیه کمتر از اتحاد وجودی نمیتواند مطرح باشه و معنی اتحاد وجودی این است که موضوع از مصادیق محموله و از افراد محموله و چیزی که بین او و بین محمول نسبت مصداق و طبیعت داشته باشد، نسبت فرد و کلی باشه، دیگه نمیتوانیم نسبت اصطلاحی رو در اینجا پیاده بکنیم، برای خاطر اینکه نسبت نیاز به منتسبین متغایرین داره و فرد و کلی اون هم با لحاظ وجودشون در خارج هیچ گونه مغایرت وجودیه و مغایرت به لحاظ تحقق در خارج بینشون نیست. پس چطور ما می توانیم مسئله نسبت را مطرح کنیم؟ بله، در قضایای حملیه معوله اگر ما ظاهر قضیه رو بگیریم و اون معول و الیهش رو ملاک قرار ندهیم، همین روی زیدون له القیام تکیه بکنیم، دیگه کاری نداشته باشیم به این که یک کلمه کائنون یا ثابتون و امثال ذالک در اینجا محذوفه، خب اینجا می توانیم بگوییم که زید موضوع لهو دلالت بر نسبت می کنه و قیام هم یک امریست که خارج از ماهیت زید و حقیقت زیده. گاهی عارض زید می شود و گاهی نمی شود، این طور نیست که حتی لازم زید باشه. در این جور قضایا با قطع نظر از اون معول و الیهش مسئله نسبت به حسب ظاهر وجود داره، اما با توجه به اون معول و الیه که عنوان حاصلون ثابتون کائنون و امثال ذالک باشه، با توجه به او اینها هم فاقد نسبته، برای اینکه بین زید و بین کائن له القیام این مغایرتی به حسب خارج و واقعیت وجود نداره. از اینجا ما باید بریم سراغ بعضی از مسائلی که در ادبیات نحوی مطرحه، بعضی از مسائلی که در معانی بیان مطرحه و بعضی از تعابیری که در منطق مطرحه و تمام اینها در رابطه با قضیه عنوان نسبت رو به کار بردند، با ملاحظه واقعیت باید در همه اینها یک نوع تصرفی بکنیم و این کلمه نسبت رو اگر به معنی حقیقی باشه که ظاهر اینها این است که به معنای حقیقی کلمه نسبت را به کار بردن، باید در اینها ما دخل و تصرف بکنیم. از جمله این که وقتی که میخواهند خود قضیه رو برای ما معنا بکنن که اصلا قضیه کدامه و معنای قضیه و تعریف قضیه چیست، برای ما اینجوری معنا میکنن، میگن قضیه اونیست که مشتمل باشد بر یک نسبت تامه ای که یسه و سکوت و علیها، دارای یک نسبت تامه ای باشه که وقتی که مستمع میشنود دیگه حالت انتظاری برای او وجود نداره. اون وقت میگوین که مثلا بین زیدون قائمون که عنوان قضیه دارد و بین زیدون القائم که صفت و موصوفه، فرقش همینه که زیدون قائمون مشتمل بر یک نسبت تامه است که وقتی که مخاطب و مستمع می شنود و مطلبی رو استفاده می کنه و یسه و له و سکوت و علیها، دیگه نیازی نداره به این که از متکلم سؤالی بکند و پرسشی داشته باشه. اما بخلاف زیدون القائم، اون هم مشتمل بر نسبت هست، اما نسبتش یک نسبت تامه ای که یسه و سکوت و علیها باشد نیست. لذا مستمع حالت انتظاری داره که این زیدون القائم چی میخواد برش حمل بشه، چه بلایی به سرش آمده، چه خصوصیت محمولی درش وجود داره. پس در تعریف قضیه باز ما میبینیم که مسئله نسبت رو میآورند و توصیف میکنند نسبت را به تمامیت، نسبت تامه‌ای که یسه و سکوت و علیه. خب این با راهی را که ما درش وارد شدیم و با مطالبی که دیروز عرض کردیم، این معنا قابل تطبیق نیست. لذا ما مجبوریم که اینجا بیاییم بگوییم که قضیه فرق بین زیدون قائم و زیدون القائم که منتظر محمولش هست مستمع، فرقشون در این جهته که زیدون قائمان این حکایت می کند از واقعیت به نحو حکایت تصدیقیه، اما زیدون القائم اون هم حکایت از واقعیت داره، اما حکایت از واقعیتش مثل حکایت زید به تنهایی از واقعیت زیده. زید به تنهایی اگر مخاطب کلمه زید رو شنید، انتقال پیدا می کند به معنی زید، اما این انتقالش انتقال تصوریه و حکایت حکایت تصوریست. لذا در فرق بین قضیه و غیر قضیه، در فرق بین زیدون قائمون و زیدون القائم، با اینکه هر دو حکایت از واقعیت داره، یعنی در زیدون القائم هم زید وجود داره هم اتصاف به قیام وجود داره، اما نحوه حکایت فرق می کند. یک وقت حکایت حکایت تصدیقی است، یک وقت حکایت حکایت تصوریه. در زیدون قائمان حکایت حکایت تصدیقی است، در زیدون القائم مثل زید به تنهایی حکایت حکایت تصوری است. اون وقت اینجا که ما مسئله تصدیق و تصور رو مطرح کردیم، مسئله حکایت تصدیقیه و حکایت تصوریه رو مطرح کردیم، باز ممکنه شما گریبان ما رو بگیرید، بگید خب تصدیق و تصور رو در متن حاشیه ملا عبدالله برامون اینجوری معنا کردند، گفتن العلمو که به معنی ادراک، انکان از آنن لنسبه فهو تصدیقون و الا فتصورون. پای تصدیق و تصورم که پیش میاد، باز مثل این که دو مرتبه بر میگردیم به همون مسئله نسبت. میگوین علم اگر از آن به نسبت باشه این یسما به تصدیق، اما اگر از آن به نسبت نیست منتسبینی نداره این فهو تصورون. ما مجبوریم که اینجا هم کلمه نسبت رو به لحاظ مسائلی که عرض شد برداریم و به جاش اینجوری تعبیر بکنیم، بگیم العلم این کان از آنن لثبوت شیئن علا شیئن، و به تعبیر دیگر این کان از آنن لاتحاد شیئن مع شیئن آخر، منتها اتحاد میخواد در رابطه با مفهوم باشه، ماهیت باشه، یا حد اقل مراتب اتحاد که عبارت از اتحاد در وجوده که دیگه پایین تر از اتحاد در وجود، ما در مراتب اتحاد چیزی رو نمیتوانیم ملاحظه بکنیم. البته این در صورتی است که ما اون قضایای معوله رو به همون معول و الیهش برگردانیم. در اونجا هم بگیم که از آن به این معناست که زید با کائن له البیاض له العلم اتحاد داره، جسم با ثابتون له البیاض اتحاد داره، امر با ثابتون له القیام اتحاد داره، لذا تصدیق در همه جا یک معنی واحدی پیدا می کند و اون اذعان به وجود اتحاد بین دو چیز که حد اقلش همون اتحاد در مرحله وجود و اتحاد در عالم وجوده. اما اگر نه، مسئله ادراک اتحاد نیست، ادراک زید به تنهاییه، ادراک زید متصفه به قیامه، اما هنوز اتحادی در کار نیست، مثل زیدون القائم، اون هم عنوانش عنوان تصوریه و هیچ گونه حالت تصدیقی در او وجود نداره. باز از اینجا یک جای دیگری که پای نسبت رو مطرح کردن که این مربوط به علم معانی در متول و مختصر مطرح شده، راجع به ملاک صدق و کذبه که البته اونجا اول بحث میکنن که ملاک صدق و کذب مسئله مطابقت با اعتقاد و عدم مطابقت با اعتقاد نیست، بلکه ملاک صدق و کذب عبارت از مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع، که در نتیجه اگر کسی بر خلاف واقع یک مسئله ای رو معتقد شد که زید قائمه، در حالی که به حسب واقع لم یکن قائمان، این اذا اخبر به ان زیدن قائمان، این یکون فی اخبارهی کاذبا، منتها چون معتقد بوده به قیام زید لا یکون هاذا الکذب محرما علی، چون خودش معتقده به عدم کذب بوده، این اعتقاد او رو از دایره حرمت کذب بیرون میبره، نه اینکه خبرش رو از دایره کذب به طور کلی خارج بکنه. اونجا میگن ملاک صدق و کذب مسئله مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع. اما در مقام تعبیر، همونطوری که در متول از سابق در ذهنمون هست، اینجوری تعبیر میکنن، میگن قضیه صادقه اونیست که انتکون لنسبتها واقعون تطابقو. قضیه صادقه اونیست که برای نسبتش یک واقعیتی باشه و این نسبت مطابق با اون واقعیت باشه. در مقابل قضیه کاذبه اونیست که ان یکون لنسبتها واقع اون اما لا تطابقه، این نسبت در قضیه مطابقت با اون واقعیت به هیچ وجه نداره. خب اینجا میبینیم باز کلمه نسبت رو مطرح کردن، لکن خب حل این معضله اینجا خیلی آسانه و اون این است که ملاک صدق و کذب اینه که این اتحادی را که قضیه برش دلالت میکنه ببینیم آیا در واقعیت هم این اتحاد وجود داره یا نه. وقتی که متکلم میگوید زید قائم یحکی ان اتحاد زید مع عنوان القائم و مع طبیعت القائم فی الوجود الخارجی، این ملاک صدقش این است که آیا در واقع بین زید و بین قائم اتحاد وجودی هست یا نه. اگر دیدیم که این حکایت 100% مطابقه با واقعیت، این یخبر بالاتحاد و الاتحاد موجود فی الواقع و هی قضیه صادقه. اما اگر دیدیم که این متکلم اخبار به اتحاد میکنه اما در واقع بین زید و بین قائم هیچ گونه اتحاد وجودی تحقق نداره، میفهمیم که هذه قضیه کاذبه. تازه این راهی را که به همین مقدار طی کردیم، این در قضایای حملیه موجبه بود، حالا یه بحثی هم در قضایای حملیه سالبه داریم. در قضایای حملیه سالبه همون دو قسمی که در قضایای حملیه موجبه بود اینجا هم همینطوره، یعنی اونجا زیدون قائم داشتیم، اینجا زیدون لیس بقائم داریم. اونجا زیدون له القیام داشتیم که ازش تعبیر به حملیه معوله می کردیم، اینجا زیدون لیس له القیام داریم، قضیه سالبه معوله است. البته حالا سالبه یک تقسیمات دیگری هم داره که بعد انشاءالله عرض میکنیم. فعلا بحث ما در قضایای حملیه سالبه روی این معناست که آیا در اینها نسبت تحقق داره یا نداره. اولش غالب اونهاییست که قضیه رو معنا می کنند که مشتمل بر نسبت تامه‌ای باشد که یصح السکوت علیها. خب حالا میگیم مثلا سلمنا که در قضایای حملیه موجب نسبت تحقق داره، در قضایای حملیه سالبه دیگه نسبتش کجاست؟ زیدون لیس بقائم، دارید شما نفی میکنید اتحاد بین زید و قائم رو، سلب میکنید اتحاد بین زید و عالم رو. و حتی در اون قضایای معوله موجبه مثل زیدون له البیاض که ما له القیام که ما عرض کردیم، اگر به ظاهرش ما تمسک بکنیم و اون معول و الیهش رو در نظر نگیریم، خب یک نسبتی درش هست. زید دلالت بر زید میکنه که جوهرون، قیام هم دلالت بر عرض قیامی میکنه، کلمه لهو هم دلالت بر ارتباط و نسبت میکنه، مثل این لام هایی که در باب ملکیت مثلا شما به کار میبرید، میگید هاذه الدار لزیدن، این خانه ملک زیده، این خانه امرون و زید امرون آخر، بینهما اضافتون و ارتباطون اعتباری، که اون اضافه اعتباریه ازش تعبیر به ملکیت میشه. اما حالا در مسئله زیدون له القیام دیگه مسئله تکوینیه، اضافه اعتباریه نیست. حالا فرضنا که معول و علیهش کنار و خود این به ظاهره لهوش دلالت بر نسبت و ارتباط و اضافه تکوینیه میکنه، اما وقتی که این حالت سلبی پیدا کرد و شما میگید زیدون لیس له القیام، آیا این لیس معناش این نیست که دارید این نسبت رو سلب میکنید؟ میگید نسبتی نیست بین زید و قیام، ارتباط واقعی و تکوینی بین زید و قیام تحقق نداره، مثل اونجایی که در باب ملکیت شما سلب ملکیت میکنید، میگید هاذه الدار لیست لزیدن، یعنی بین دار و زید اضافه ملکیت که یک امر اعتباریه تحقق نداره. غیر از این زائده بر این جمله دلالتی نداره. خب این جاهایی هم که واقعیت های تکوینی وجود داره، زید و قیام و عروض قیام برای زید، شما حالا ملاحظه کردید، دیدید زید در خارج لیس له القیام، حالا اومدید این رو در قضیه ملفوظه دارید حکایت میکنید. آیا این معناش این است که این قضیه مشتمل بر نسبته؟ لذا این اولین اشکال به اونهای وارد میشه که اصلا قضیه رو معنا میکنن، میگن اونیست که مشتمل بر نسبت تامعی باشد که یسه و سکوت و علیه. خب از اونها سوال میشه که شما در تعریف قضیه آیا فقط قضیه موجبه رو تعریف میکنید یا مطلق قضیه مورد تعریف شماست، اهم از قضیه موجبه و قضیه سالبه؟ خب در قضیه سالبه زید لیس له القیام که این نفی به لهو میخوره، به همون نسبتی که در مقام قضیه موجبه اون نسبت رو دلالت میکرد، این داره نفی میکند نسبت بین زید و قیام را. پس چطور میتونیم بگیم که قضیه اونیست که مشتمل بر یک نسبت تامعی باشد که یسه و سکوت و علیه؟ اینا همه تأیید میکند اون مطلبی رو که ما عرض کردیم. ما گفتیم در قضایای موجبه حملیم نسبت تحقق نداره، در قضایای حملیه سالبه حتی در اون غیر معولهی که با قطع نظر از معول و الیهش به حسب ظاهر ما یک نسبتی را ملتزم می شدیم، در قضایای سالبه دیگه اون معنا هم تحقق نداره. چه بگوید که زیدون لیس بقائمن و چه بگوید که زیدون لیس له القیام، در هیچ کدامش مسئله اتحاد یعنی نسبت وجود نداره. پس این قضایای سالبه به کلتا قسمه ها این تأیید می کند اون بیان ما را که اصلا مسئله نسبت رو به کلی در باب قضایا باید کنار بگذاریم و همون مسئله اتحاد و هویت رو پیش بکشیم. منتها در قضیه موجبه ثبوت اتحاد و هویت مطرحه، در قضیه سلبیه سلب اتحاد و هویت مطرحه. زید قائمان میگوید بین زید و قائم هویت هست، زید لیس بقائم میگه زید و قائم لیس بینهما هویت و اتحاد. لذا قضایای سالبه به اجمعها خیلی روشنه که درش مسئله نسبت هیچ وجود نداره. حالا که بحث ما به اینجا رسید، اینا رو همه رو مقدمه داریم برای مسئله استصحاب عدم قرشیت، اما لازم بود که ما این مقدمه رو بازم یه مقدار دنبال داره. موجبم اگه داره که شما میخواید بگید، مثلا میدونم یعنی زید باید دو حالت داشته باشه. یه آدمی اگه از اول عوام بوده و عالم نبوده، از شما سوال میکنن که هل زیدون عالمون او لیس به عالم، شما جواب میدید که زیدون لیس به عالم، کجا اتحادی بین زید و عالم بوده که حالا شما میخواهید، یعنی نسبتی بوده که حالا شما میخواهید نسبت رو سلب بکنید؟ این از اول عرض میشود با مبدأ علم هیچ گونه ارتباط و اتصافی بینشون وجود نداشته و هیچ گونه اتحادی نبوده. اینطور نیست که همیشه قضایا مثل قائم و لیس به قائمه که یک ساعت زید قائمه یک ساعت لیس به قائمه که ما بیاییم اون حالت قائم بودنش رو ما ملاک قرار بدیم. قضیه همینیست که ما عرض کردیم، اونیست که مشتمل بر یک حکایت تصدیقیه است. قضیه اینه، اما مشتمل بر نسبته عرض کردم در قضایای سالبه دیگه. پس باید ما به صورت کلی قضایای سالبه رو از عنوان قضیه بودن بیرون ببریم، برای اینکه نه زیدون لیس به قائمش درش نسبت است، نه زیدون لیس له القیامش که لیس به همون لهو ارتباط داره، و اگر لهوی اثباتی هم دلالت بر نسبت می کرد، بعد از آنی که دنبال لیس واقع شد این نسبت منتفی میشه. خودش میگه بین زید و قیام نسبتی تحقق نداره. اون وقت بیاییم بگیم که حتما باید در قضیه نسبت وجود داشته باشه. عرض کردم حالا به دنبال این هم باز یک حرفی راجع به سالبه مؤصله و موجبه معدوله و امثال ذالکم هست تا بعد وارد استصحاب عدم قرشیت بشویم انشاءالله.